40.3 ارسال فرمایند. آثار منتخب از رادیو، رادیو نما و فضای مجازی شبکه‌های رادیویی پخش و از آثار برگزیده تقدیر خواهد شد.
حجر سر به سر تن به کشتن دهی، از آن به که کشور به دشمن دهی.
دبیرخانه پویش ملی من ایرانی.
ایران، جوانان، چالش ها، مسئله، تهدید ها، فرصت ها، برای فردا، ایران مقتدر. برای امروز، برای فردا.
به نام خدا و سلام، بازم کنار هم هستیم برای امروز، برای فردا. هفتمین روزیه که از نتانیاهو این جانی خطرناک خبری نیست. اجازه بدید برنامه رو با دو توییت در همین مورد شروع کنم. اولی از جاکسون هینکل، فعال معروف سیاسی امریکا، که خطاب پسر نتانیاهو یه سوال خیلی ساده و صریح پرسیده: آیا پدرت مرده؟ توییت دوم رو هم از جورج گالووی، نماینده پیشین پارلمان انگلستان، براتون بخونم که یه کنایه خیلی سنگینم در اون هست. ایشون تصویری از نتانیاهو منتشر کرده و نوشته: اگر او مرده است، دقیقاً چه کسی اکنون امریکا را اداره می کند؟ امروز در ساعت‌های اولیه صبح هم سپاه پاسداران بیانیه‌ای صادر کرد و در بخشی از اون اشاره کرد که در صورت زنده بودن این جانی کودک کشت، تعقیب و کشتن او را با قدرت ادامه خواهیم داد. حیفم میاد همین اول برنامه صحبت‌های این چند تا جوون اهل غزه رو نشنوید که دارن درباره ما و موشک‌ها با سر جنگی دوتونی ما حرف می‌زنن.
اسعد الدين ايران يا شيخ، هاي ايوه او بالاول من الزيت يا عم اطلعوا لنا يا عم ايش في بالاول.
ایرانیا، شما یه اسلحه پنهان داشتید که حالا رو کردید. اگه چیز سنگین ترم دارید، میخواین شرف تلاوی رو صاف کنید. به خدا قسم موشک دوتونی که دیروز فرود اومد، خدا میدونه چه فکر کردم هسته ایه. گفتم بچه‌ها دیگه بسه، یهودی‌ها میگن 26 نفر زخمی شدن، من مطمئنم 200 نفر کشته شدن. خوش به حالتون با این مرامتون جوونا.
انا متاكد انه ممكن 200 200 فطيسه يسعد
دينكم. دم همه بچهای نیروی هوافضای سپاهمونم گرم.
برای تصمیم گیری درست لازمه به ارتقاء فکر، تحلیل دقیق، نگاه منطقی و برداشت صحیح بیشتر اهمیت میده. برای امروز، برای فردا.
دکتر جلیلی، دکترای علوم سیاسی و ایران پژوه، امروز هم همراه ما هستن و نگاه خبری تحلیلی دارن به اتفاقات 24 ساعت گذشته اخیر منطقه و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به تحلیل اخبار سیاسی جنگ از منظر رسانه‌های بین‌المللی در 24 ساعت گذشته می‌پردازیم. همونطور که شاهد بودید، امریکا با بمباران چند نقطه از خارک تلاش کرد تهدید بکنه تأسیسات نفتی این جزیره رو مورد هدف قرار میده و مدعی بشه که در اون بخش‌های پدافندی نظامی رو مورد اصابت قرار داده. اما واقعیت این هست که ترامپ نه تنها جرأت زدن تأسیسات نفتی رو نداره، بلکه اگر چنین خطایی مرتکب بشه، نه تنها به اهداف اصلی خودش که کنترل قیمت نفت هست دست پیدا نمی‌کنه، بلکه ایران در پاسخ خارک رو تبدیل به قتلگاه امریکایی‌ها برای ورود ورود نیروی نظامی و البته منطقه رو به آتش خواهد کشید و بسیاری از پایگاه ها و بسیاری از پالایشگاه ها و بسیاری از انبار نفت هایی که امریکا کنترل قیمت نفت رو وابسته به تداوم و بقای اونها میدونه مورد هدف قرار خواهد داد. در ایران پرس بخش گزیده‌ای رو انتخاب کردن از سخنرانی‌های جام عراقچی که به این نکته اشاره می‌کنه ایران به هر حمله به تأسیسات انرژی خود پاسخ متقابل خواهد داد. اگر تأسیسات ما هدف قرار بگیرن، نیروهای ما تأسیسات شرکت‌های امریکایی یا شرکت‌هایی که امریکا در اونها سهام داره در منطقه هدف قرار خواهند داد. خب شما مطلع هستید که آرامکو یکی از بزرگترین صنایع نفتی است که در عربستان سعودی قرار داره و امریکا بخش از سهام اون رو تأمین میکنه و اگر اونجا هدف قرار بگیره یا بنادر مختلفی در امارات، قطر و کویت، امریکایی‌ها نه تنها در هر کدوم از اونها منافعی دارند بلکه بخشی از سهام‌های اقتصادیشون هم معطوف به حفظ این بنادر هست. لذا با هدف قرار دادن هر کدوم از اونها هم قیمت نفت بالا خواهد رفت، هم صدور نفت با اخلال مواجه خواهد شد و هم ریزش شدید ارزش سهام امریکا اتفاق میفته که شاید بیشترین لطمه اقتصادی رو از این حیث ببینه. نیو اندین اکسپرس و الجزیره اینطور بیان کردند که ایران به شرکت‌های امریکایی در خلیج هشدار داده است. در بیان فرماندهی کل آمده است شرکت‌هایی که با امریکا همکاری می‌کنند باید بدانند تأسیسات انرژیشان در صورت حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران ممکن است که نابود شود. ویدیوهای میدانی اسکای نیوز در ایران بار بریفینگ و روز 15 جنگ به این موضوع پرداخته که در شب شبات شهرهای سراسر اسرائیل به هجوم موشک‌های ایران و راکت‌های حزب الله روبرو شد. آژیرهای پی در پی به صدا در میان و ویدیوهای منتشر شده نشون میده که دوربین‌های مداربسته سقف خانه‌ها و خیابان‌های تل آویو زیر باران آتش موشک تصاویری ضبط کردند و گهگاه بخشی از اونها افشا میشه، اما موضوع سرکوب رسانه‌ای و سانسور شدید خبری اجازه نشان دادن حجم تخریب‌های شهری و صدمات و لطماتی که بر تل آویو و حیفا وارد شده رو نمیده. متشکرم که تا به الان تحمل فرمودید.
ممنونیم از آقای دکتر جلیل. دیروز سردار شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح صحبتهایی داشتن درباره ناو ابراهام لینکلن و اتفاقی که از طرف ما برای این ناو افتاد. بخشی از صحبتهای سردار شکارچی رو بشنوید.
من میخوام خدمتتون عرض بکنم، خب یک ناوی که امروز پیشرفته ترین ناو جهان ازش نام برده میشد، حالا شعاری بود البته که این پیشرفته ترین ناو جهان هست، با اسم این ناو وحشت در جان و دل مردم منطقه ایجاد میکردن و میترساندن که منابع منطقه و منابع مسلمانان را با ایجاد وحشت غارت بکنن. امروز این ناو چه کرد؟ این همه شعار دادن، چه اتفاقی افتاد از ناحیه این ناو؟ خودشون اذعان کردن که در واقع با هجوم قدرتمندانه نیروهای مسلح ایران خب آسیب جدی دید و در واقع کیلومترها از آبهای عمان و آبهای اقیانوس هند فاصله گرفت و در واقع عقب نشینی کرد. خب این پیشرفته ترین ناو آمریکا بود که این همه مدت شعار میدادن که این ناو اگر بیاد تو منطقه چه خواهد کرد و چه خواهد شد. آثار عملکرد این ناو رو مردم امروز در جهان مشاهده کردند و دیدند و آثار برخورد ایران با تجهیزات پیشرفته آمریکایی و ارتش تا دندان مسلح آمریکا رو هم تجربه کردند. الحمدلله کشور مسلمان ایران به عنوان یک کشور همسایه دوست با همه کشورهای منطقه قصدی برای تعرض و تعدی به کشورهای مسلمان نداشته و نخواهد داشت، ولی وقتی سرپلی از سرزمین جهان اسلام در اختیار دشمن ما هست و علیه ما داره از این سرپل استفاده میکنه، علیه منابع ما استفاده میکنه، علیه زیرساختای ما استفاده میکنه، باید بپذیریم که ما با قدرت باید با دشمنمون برخورد کنیم. شما کشورهای مسلمان باید این سرزمین مسلمانان رو از وجود نقص ارتش آمریکا خالی بکنیم، یا دست دست هم بدیم این انجام بشه.
دو هفته بعد از حمله ناجوانمردانه امریکا و رژیم صهیونیستی به ایران گویا
پرده از خیلی واقعیت‌ها داره برمی‌افته. مثلا خبرگزاری امریکایی بلومبرگ در گزارش تحلیلی عنوان کرده که آسیب‌های ناشی از درگیری در ایران خلیج فارس را تغییر شکل خواهد داد. بعد هم اضافه می‌کنه که پس از شلیک موشک‌های ایران، کشورهای عربی همه چیز خود از موضوعات دفاعی گرفته تا سرمایه‌گذاری خارجی و نقش خود در بازارهای جهانی را مورد بازنگری قرار خواهند داد. دوستان من گزارش آماده کردند از پایگاه‌های آمریکایی که توی همین دو روز اخیر مورد اصابت موشک‌های ما قرار گرفت. بشنوید و البته میتونید کیفش رو هم ببرید.
موج 49 عملیات بعدی صادق 4، این کروزها در کنار بالستیک ها و پهپادها نقش تعیین کننده داشتند. فرمانده نیروی دریایی سپاه در پیامی به مردم گزارش داد که امروز پایگاه شیخ عیسی بحرین، سوله های تجهیزات تروریست های آمریکایی در پایگاه العدیری کویت و پایگاه الزفره بندر فجیره امارات هم امروز مورد هدف قرار گرفت. علی‌رغم کنترل شدید صهیونیست‌ها برای سانسور تصاویر اصابت‌ها، اما تصاویر دریافتی نشان می‌دهد حجم تخریب‌ها از شب گذشته تا کنون سنگین و گسترده بوده. تخریب‌هایی که نتیجه شلیک موشک‌های بالستیک سوخت جامد و مایع و پهپادهای انهدامی ارتش از شب گذشته تا کنون بود. در 48 ساعت گذشته میزان اصابت‌های موشک‌ها و پهپادهای ایرانی به سرزمین‌های اشغالی دو برابر شده. این را فرمانده نیروی هوافضای سپاه در شبکه اجتماعی به مردم گفت. یعنی آسمان تل‌آویو و دیگر شهرهای رژیم اشغالی حالا در اختیار ماست. الله اکبر نحن جيش الحیدر، الله اکبر نحن جيش الحیدر، الله اکبر نحن جيش
الحیدر. دیشب هم اشاره کردم که فریاد حقانیت ما مردم ایران دیگه از گلوهای مردم دنیا داره بلند میشه. هر روز در هر گوشه از جهان مردم در حمایت از جمهوری اسلامی ایران تظاهرات برگزار میکنن، مثل همین تظاهراتی که در هند برگزار شد. یا کمی اونورتر در کشمیر، و حتی در قلب انگلیس، لندن هم مردم تظاهرات چند هزار نفری در حمایت از ما داشتن، اونم با پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران. هنرمندان دنیا هم همچنان با آثار خودشون از ما حمایت میکنن، مثل همین کار زیبایی که الان قسمت‌هایش رو براتون پخش میکنیم و کار هنرمندان افغانستانی ماست. اینجا جایی است برای امروز، برای فردا.
بسم الله الرحمن الرحیم. در راستای شکارهای مدافعان آسمان کشور، دو فروند پهپاد MQ-9 در فیروزآباد و بندرعباس و یک هواگرد دیگر در آسمان تبریز توسط سامانه‌های پدافند هوایی سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور رهگیری و منهدم شد. آمار کل پهپادهای منهدم شده تا این لحظه به 112 فروند از انواع مختلف پهپادهای رزمی، شناسایی و انتحاری رسیده است. در راستای هدف شکار فرماندهان جنایتکار صهیونیستی و آمریکایی، 10 نقطه اختفا و اسکان در سرزمین‌های اشغالی و 3 مکان تجمع و اختفای آمریکایی‌ها در منطقه مورد شناسایی و هدف دقیق قرار گرفتند. در این عملیات 7 نقطه در تل‌آویو، 2 نقطه در ریشون لتسیون و 1 نقطه در شوهام در سرزمین‌های اشغالی و 3 مکان تجمع فرماندهان قاتل آمریکایی در پایگاه‌های ملک سلطان، ویکتوریا و اربیل مورد هدف موشکی و پهپادی قرار گرفتند. دیر نیست که راهپیمایی روز قدس تبدیل به راهپیمایی به سمت قدس شریف باشد و به امید خداوند قادر و متعال نماز مسلمانان جهان در مسجد الاقصی خوانده شود و قسم به مظلومیت شهدایمان، تقاص تک تک خونهای به ناحق ریخته شده و غرامت آسیبهای وارده را پس خواهید داد. فرماندهان شرور آمریکایی و صهیونیستی، خوب نگاه کنید. آسمان و زمین برایتان بی‌دفاع شده و درهای جهنم تا نابودی آخرین جنایتکار کودک‌کش بسته نخواهد شد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.
مبارزه ملت ایران با استکبار آمریکایی ناشی از چیست؟ این سواله. جواب روشن و واضح و مستند این است که ناشی از سلطه‌گری ظالمانه وقیحانه دولت آمریکا بر ملت عزیز ما و کشور ایران عزیز ما بود. مقابله به خاطر این بوده. لذا مبارزه ملت ایران با استکبار بوده است و بعد از این هم حتما خواهد بود.
دیار خود کنید ای به عبس نشستگان تا سر پاس از بتان تا نشکست زینتان
دوش کنید صف به صف چون که نشسته هر طرف مرگ در انتظارتان ها به زدن کمینتان رو به دیار خود کنید ای به عبس نشستگان تا سر پاس از بتان تا نشکست زینتان
برای داشتن یه ذهن زیبا، برای اینکه دقیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر فکر کنیم، برای امروز، برای فردا.
اندیشکده رند از اندیشکده‌هایی که از دهه 70 میلادی در آمریکا فعاله. حوزه کاریش بیشتر رو جنگ‌های سایبریه و در سال‌های اخیر در حوزه هوش مصنوعی فعاله. از اون اندیشکده‌ای که معتقدن ارتباط نزدیکی با سیا و سازمان امنیتی امریکا داره. این اندیشکده توی همین روزها پیشنهادهایی به سران امریکا برای دخالت توی ایران داده که دکتر رحیمی نژاد تحلیلگر روابط بین الملل و حوزه اندیشکده‌ها درباره اون برامون صحبت کردن.
عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. تحلیلی که قرار هست ارائه بدیم مرتبط هست با اندیشکده رند. این اندیشکده تحلیلی که ارائه داده این هست که پس از اینکه رهبر جدید در ایران انتخاب شد، اولین پیامی که داشت این بود که ساختار قدرت در ایران همچنان انسجام نهادی و در واقع قوی داره و ایران از ظرفیت بسیج امنیتی بسیار بالایی برخوردار هست. اما پیشنهادی که این اندیشکده ارائه میکنه این هست که شکاف‌های اجتماعی باید تقویت بشن و همزمان باید افزایش هزینه‌های حکمرانی و ظرفیت‌های کنترلی حکومت ایران به چالش کشیده بشه. به طور خیلی دقیق‌تر این اندیشکده در ادامه میاد مطرح میکنه، میگه که از یک طرف باید کارزار نظامی رو ادامه بدیم ولی تمرکزمون بر مراکز عمومی و مسکونی باشه. این در واقع تحلیل این تیکه اولش خیلی مهمه، چون اون روزهای اخیر تو شهرهای مختلف و شهرستانها حتی دیدیم که مناطق مسکونی ها دارن میذارن، کودکان دارن شهید میشن و مردم عزیزمون واقعا به مشقت افتادن. اینها همون اتاق فکرهایی هستن که این نکات رو تجویز میکنن و یقینا وقتی این تحلیل رو ما میبینیم به این جنبندی میرسیم که این اتاق فکرها قبلا هم تحلیل جنگ رو بهشون دادن که حتما جنگ بشه، دارن رو زمینهای بعدیش فعالیت میکنن که برای آمریکا منافعی داشته باشه. اما در ادامه تشدید حملات سایبری اطلاعاتی و که با هدف کاهش تاب‌آوری اجتماعی هست و استفاده از ابزارهای کنترل داخلی و فشار بر مراکز قدرت اقداماتی هستند که باید پیگیری بشه تا به یک فروپاشی در واقع سریع‌تری برسند. نکته های اهمیت تو این موارد این هست که ما نباید دل خوش بکنیم به تحلیل های خیلی سطحی که بعضا این روزها میبینیم. خدمت شنوندگان عزیز گفتیم که این جنگ حیثیتی هست، بیشباهت به حمله مغول نیست و اینها از هر ابزاری استفاده میکنن تا ایران رو تضعیف بکنن و کشور عزیزمون دچار تجزیه بشه. بنابراین اقدامی که اینها پیشنهاد دادن، همین زدن مناطق مسکونی یا در واقع اقدام بعدی حملات سایبری که داشته باشن، اینا هدفشون این هست که خود مردم بیان علیه حاکمیت، علیه مسئولین بخوان اعتراض بکنن، آشوبهایی را بندازن که دلشون به همین خوش آشوبهایی در کشور رخ بده که اینها کارشون راحت تر بشه. وگرنه تک تک عزیزان شنونده و مردم شریف ایران میدونن اگر چنانچه این ایام سخت براشون پیش اومده و هممون دوران سختی رو داریم میگذرونیم، اول باید در نظر داشته باشیم که مطابق آیه قرآن این سختی به اونام رسیده. یعنی یک کشور ابرقدرتی که خودشو گفتم طبق آمارها ما حدود 1% بودجه نظامی این کشورها رو داشتیم و داریم مقابل اونها مقابله میکنیم و سرپا وایستادیم. الان خیلی از مراکز اندیشکده دنیا که به صورت مستقل دارن فعالیت میکنن ایران رو پیروز جنگ میدونن تا همینجا. ولی نکته‌ای که هست در ادامه باید مد نظرمون باشه این که نباید دل خوش کنیم به این پیروزی مقطعی که پیش اومده، به اینکه تنگه هرمز رو داریم و بخوایم یه حالت فرسایشی بگیره و حالت دلخوشی کاذبی که خدای نکرده دشمن بخواد از عناصر داخلی سوء استفاده بکنه ما بیایم میدان‌ها رو ترک بکنیم و فعالیت و حمایتی نداشته باشیم از کشورمون. این اندیشکده دقیقا تمرکزش رو همینه که تاب‌آوری مردم کم بشه، حالت فرسایش بگیرن، بیخیال بشن و در ادامه با حملات سایبری که انجام میشه، با فشارهایی که میارن، با مناطق مسکونی که میزنن، مردم خسته بشن و بگن که دیگه کافیه، دیگه جنگی نداشته باشیم. امیدوار هستم که با انسجام داخلی آینده درخشانی برای کشورمون بسازیم. و اینم فراموش نکنیم این جنگ شبیه همون مسابقات یا بازی‌هایی هست که گاهن می‌بینیم، یک لحظه غفلت، یک لحظه در واقع حمایت نکردن، یک لحظه جای درست نایستادند ممکنه سرنوشت بدی رو برای کشور اون رقم بزنه. امیدوار هستم مکمل این پازل که انسجام مردم هست، مسئولین هم به خوبی وظیفه خودشون رو انجام بدن و درگیر این شعارهای مقطعی آتش بس و موارد اینچنینی نشند. چرا که ما دو تا پازل مجزا داریم، یکی بحث همین پیروزی در جنگ هست و بحث دوم این که چگونه بتونیم خواستهای خودمون رو بر دشمن دیکته بکنیم، که انشالله شبهای بعد در خدمتتون خواهیم بود و این نکات رو بهش میپردازیم. یا علی، خدا نگهدار.
ممنونیم از آقای دکتر رحیمی نژاد. همونطور که توی صحبت‌های ایشون هم بود، دشمن از هر ابزاری داره استفاده میکنه تا ایران رو تضعیف کنه، که یکی دیگه از این اقدامات هم احتمال طراحی آشوب‌های داخلی با استفاده از عناصر نفوذی خودشونه. جواد موگویی، مستندساز و تحلیلگر سیاسی فرهنگی، هم دیروز فایلی از خودش منتشر کرد توی همین زمینه. به نظرم در ادامه همین صحبت ها حرفای ایشون رو هم بشنویم.
اینترنشنال اومده یه فایلی باز کرده به اسم پیامای شما که مشروعیت بده به گرا دادنای ستون پنجم به اسم گزارش های مردمی. 4 شب پیش اومده اسم یه شهرکی رو برده زیرنویس کرده به اسم شهرک وحدت تو کرج، که بله نیروهای پلیس و کلانتری رو خالی کردن، رفتن تو یه سالن ورزشی و مسجد محل. 2 شب مدام اینو زیرنویس کرده، بعد 2 شب اومده خونه‌های مسکونی شهرک رو زده، 7 شهید، 33 مجروح. این گره‌ها رو کی میده؟ این گره‌ها رو داره ستون پنجم اسرائیل میده دیگه. ستون پنجم که شاخدوم نداره، همین فامیل و در همسایه و دوست آشناس دیگه. عین سال 60 که منافقین ستون پنجم صدام بودن، چی عملیات برفرج مقدمات رو لوداد، چی عملیات کبر 4 رو لوداد که اون همه قفل دست بسته زنده به گور شدن، همین ستون پنجم منافقین. از تهران زنگ می زدن به مقر منافقین تو پاریس، گرا می دادن به هواپیماهای عراقی که کجا رو بزنه کجا رو نزنه، بعد رادیو مجاهد هم می اومد اون گراها رو تو رادیو اعلام می کرد. الان اینترنشنال داره دقیقا نقش رادیو مجاهد رو تو سال 60 بازی می کنه. BBC هم داره همین خط رو می ده. این تیم گرفتن ها، ارسال کردن ها، اینا دیگه مخالفت با حکومت و اعتراض و فلان اینا نیست، این عین ستون پنجمی تو جنگه، یعنی دارن تو خون مردم دارن شریک میشن، مثل همین اتفاقی که تو شهرک وحدت افتاده. برای مقابله با این ستون پنجم باید برگردیم به روشهای دهه 60. چیزی کمر منافقین رو سال 60 شکون گزارش‌های مردمی بود. اون موقع دادستانی ابلاغ کرد که آقا همه مالکین باید هویت مستاجراشون رو به کلانتری‌ها اعلام کنن، همه بنگاه‌ها باید اعلام کنن، اسمش تر مالک مستاجر بود. همینطوری شد که منافقین مجبور شدن از خونه‌های تیمی بزنن بیرون. میخوام بگم آقا این گزارش مردمی خیلی موثره، اینا رو جدی بگیری، با این روش‌ها میشه دور ستون پنجم وایساد. اینا تجربیات دهه 60، این گزارش‌های مردمی رو جدی بگیری، تک تک این گزارش‌ها میتونه شبکه ستون پنجم اسرائیل رو ردیابی کنه. ببینید از کجا فیلم میگیرن، از کدوم خونه، از کدوم پنجره، از کدوم آپارتمان. کار اطلاعاتی کنید، مردم باید کار اطلاعاتی کنن. این جنگ جنگ مردمه. ببین اینا حریف قدرت موشکی نشدن، میخوان جنگ مسلحانه شهری را بندازن. کل حرف من اینه، اول ما نیاز به یک کار اطلاعاتی مردمی میلیونی داریم، دوم این که تا زمانی که خیابون دست مردمه اینا نمیتونن نفس بکشن.
ممنونم که در این برنامه هم همراه ما بودید. خدا رو شکر کنیم که توی این روزها و در این مقطع تاریخی ما رو در سمت درست تاریخ قرار داده، در سمتی که به دفاع از دین و کشور و مردم ایستادیم تا به همه دنیا ثابت کنیم که شکست ما محاله. یا علی، خدا نگهدار.
دنیای من غرق در تفاوت هاست. این روزها دنیای حرفهای من شنیدنشان متفاوت تر و دنیای روایتهای من گفتارش خاص‌تر خواهد بود. این روزها سلام بر معنای اقتدار و غرور و غیرت، سلام بر معنای ایستادگی. مردم سلام، شما شنونده ی رادیو جوان هستید و روی موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز ویژه برنامه این روزها رو میشنوید. اگر کمی با دقت‌تر به اطراف ما نگاه کنیم، روایت این روزها را متفاوت‌تر هم خواهیم شنید. می‌خواهم از روایتی زنانه برایتان بگویم، روایتی مادرانه که عشق همسری و عاشقی مادری با هم عجین شده و می‌گوید افتخار می‌کنم به شهدای زندگیم، افتخار میکنم که سر را بالا گرفته و پرقدرت و با غیرت برای حفاظت از مام میهن جان خود را فدا کردند. صدای شیرزنی را خواهیم شنید